زدن بودن، هیچ وقت شاهد خوردن نبودن، هیچ وقت دود و آتش و خون رو تجربه نکرده بودن که تو منطقه خودشون این اتفاق بود. و این مرهون ماجرای طوفان اقصا از طرفی اون هیمنه اطلاعاتی رژیم هم فرو ریخت. یعنی رژیم اینجوری جا انداخته بود، اینطوری باور عمومی رو آماده کرده بود که ما آنچنان از دستگاه اطلاعات امنیتی قوی برخورداریم که هر کاری بخوایم میتونیم انجام بدیم. یا همون بحث سپر موشکی اسرائیل واقعا یه موضوع خیلی جدی بود. یعنی زمانی که موشکای ایران از سپر ایمنی اینا عبور کرد و یکی پس از دیگری اصابت میکرد، شما تصاویر ماهواره‌ای رو از شبکه‌های مختلف از جاهای مختلف دنیا ببینید، مردم با یک حس توأم با غرور و شادی داشتن پیگیری میکردن. و این اتفاقی نیست که به اینجا تموم بشه، ختم شده باشه. یعنی از این به بعد شما حتی با وقوع آتش بس دیگه اون اسطوره فرو ریخته. یعنی دیگه اسرائیل هر روز شاهد یه درگیری، یه تهاجم، یه حتی انفجارهای انتحاری، به خاطر اینکه اون پدری که فرزندانش رو از دست داده، اون خونهایی که ریخته شده، اینا سنت تاریخه که اینا از بین نمیره.
تاوان داره.
بله تاوان داره، قطعا تاوان سنگینی هم داره. یعنی اگر که پیشبینی ما این بود که اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه، الان همه کارشناسا دارن در مورد خیلی سالهای نزدیکتر صحبت میکنن. و این مسببش خود اسرائیل بود. یعنی این خونهایی که ریخت، این جنایتی که مرتکب شد، باعث میشه که اولا اون توازن قدرتی که ایجاد کرده بود، توازن وحشتی که ایجاد کرده بود که من میزنم شما حق ندارید بزنید، این جاشو به توازن قدرت داد که اگه یکی بزنی یکی میخوری. و همین الان ما شاهد هستیم که روزانه داره سرزمین اشغالی داره انفجار رخ میده، حملات از طرف جاهای مختلف. یعنی هم عراقی ها دارن میزنن، هم یمنی ها دارن میزنن، هم لبنانی ها دارن میزنن، هم خود حماس داره میزنه. و من پیش بینی اینه که از جاهای مختلف دیگه هم این حملات شروع بشه، از یه جایی که اصلا شما فکرش نمیکنید. مثلا احتمال این که از عربستان هم حملات شروع بشه، حرکت های خودجوش نظامی، من فکر میکنم که این اتفاق هم در آینده میفته. یعنی من میخوام به شما بگم که هر ملت آزادهی در هر کجای دنیا دلش میخواد خودشو در این جنگ مشارکت بده و یه جوری در این صف مبارزه ی حق و باطل شرکت بکنه و در مسیر و در جای درست تاریخ وایس.
بسیار عالی. آقای دکتر واز، نظر شما چی هست پیرامون تأثیرات طوفان الاقصا بر کابینه رژیم صهیونیستی و شعله‌ور شدن اختلافات درون خود رژیم صهیونیستی؟
بسیار روشنه که جنگ افروزی که بنیامین نتانیاهو به دنبالش هست، یه بخشیش برمیگرده به حالا شرایطی که میخواست به نوعی به رهبر مقتدر صهیونیست ها خودشو تبدیل بکنه. این قسمت خوب ماجرا براش بود، اما یه قسمت بدی همین ماجرا براش داره و اونم این هست که دیگه همه کارشناسان سیاسی و نظامی و امنیتی اگر سر یک موضوع متفق القول باشن، اونم این موضوع هستش که بنیامین نتانیاهو فردای روز صلح و متوقف شدن جنگ آغاز پایان حیات سیاسیش در رژیم صهیونیستی خواهد بود. به خاطر در واقع حالا ما از اون ورش رو آقای دکتر اسماعیلی گفتن، اونا از این ورش کم کشته ندادن، یعنی حزب الله کم کشته از اینها نگرفته یا خود جریان مقاومت، این همه کشته دادن هنوز نتونستن اسراشون رو از دست حماس آزاد بکنن تو یه وجب جا.
یعنی نزدیک 2000 نفر کشته دادن.
بله
2000 نفر.
بله آمار خودشون هست، آمار واقعی بیشتر از
این بیشتر. و این هیمنه پوشالی امنیتی و نظامی که ما شکست ناپذیریم، ما توان داریم، ما میتونیم، اصلا برای خود صهیونیست‌ها الان جالب شده که آقا این خبرها نیست. یعنی چطور ممکنه که یک ارتشی با این همه ادعا بعد از گذشت این همه وقت، یعنی بالغ بر یک سال از ورود اینها مستقیم به همه نقاط غزه، هنوز نتونسته اینها گروگان‌هاشون رو آزاد بکنن و همه این فشارها رو که باید تحمل بکنه نتانیاهو، یعنی اون کسی که آغازگر این اتفاق بود.
خیلی هم درون رژیم صهیونیستی منتظر همچین روزی هستن،
بله،
که حمله بکنن و بتونن اونها قدرت رو دست بگیرن.
بله بله. و از طرف دیگه خب یه طیفی از همین صهیونیست‌ها که خب یه مقدار منش عقلانیشون بیشتر از منش تندروها در سرزمین‌های اشغالی هست، اینها به جد به دنبال متوقف کردن جنگ و پیاده کردن نتانیاهو از رأس قدرت و رسیدن به فضای صلح هستن، چرا که خودشون دیگه به صراحت این خطر رو احساس کردن. این شوخی نیست، حیفا یه روزی روزگاری در همین جنگ تابستان یا حرب تموز شاید یک مرتبه دو مرتبه مورد هجوم حزب الله قرار گرفت که منجر به متوقف شدن پیشروی صهیونیستا شده و بعد هم منجر به اون آزادی سرزمین های لبنان از دست صهیونیستا شد. اما الان شما شبانه روز اخبار داره به شما میگه، از دیگه انقدر اتفاقای عجیبی میفته که توی تلویزیون میبینم واقعا لذت میبرم. پهبادهای حزب الله بغل هلیکوپترهایی که قرار شکارشون بکنن رد میشن، یعنی دیگه برای خود صهیونیست ها هم داره کم کم عادی میشه، یعنی خود ساکنین حیفا دارن به این نتیجه میرسن که کم کم مؤسسه حیفا رو هم مثل مناطق شمالی و جنوبی سرزمین‌های اشغالی باید تخلیه بکنن و به سمت تل آویو حرکت بکنن. نکته عجیب
حیفا الان تقریبا تخلیه شده،
بله،
حالا تبدیل به شهر ارواح شده، کسی بله، کسی نیست.
و حالا نکته بعدی که خیلی جالب توجه هست این هستش که با توجه به حجم خروج صهیونیست‌ها از این کشور، دولت این کشور به صراحت اعلام کرد که دیگه مانع خروج اونها از کشور میشه و اینها
که 490 هزار نفر آدم خارج شد،
بله، و اینها الان اسیر موضوعی هستن که فقط نتانیاهو ازش خبر داره، یعنی
خواستمونم
بود، بله دیگه خواستمونه، یعنی حتی اجازه خروج به شهروندان و ساکنین خودش هم نمیده.
جالبه که بدونید این کسانی که خارج شدن اینا صاحبان سرمایه هن، اینا کسایی هن که دستشون به دهنشون میرسه و از لحاظ اقتصادی جزو گردانندگان اقتصاد رژیم صهیونیستی بودن. وقتی اینا رفتن طبیعتاً اقتصادش ورشکسته میشه،
فلج میشه.
و من بعید میدونم با توجه به شرایط منطقه اینا به این راحتی برگردن، حتی بعد از توقف آتش بس اینا دنبال راحتی و جای امنن. اینا قطعا میرن تو کشور مختلف برای خودشون یه جایی دست و پا میکنن و دیگه بر نمیگردن به این راحتی.
و حالا یه اتفاق دیگهی که داره میفته و این نظر بسیاری از کارشناسا مسائل راهبردی هست، اونم اینه که سرویس های امنیتی اسرائیل الان به دنبال این هستن که کلاه بزرگ این جنگ رو به سر نتانیاهو بذارند، یعنی یا نتانیاهو از این جنگ پیروز خارج میشه،
نخواهد آمد اینجوری
که بشه در واقع همون چیزی که گفتم بشه مثلا قطب عالم صهیونیست ها و بشه پدر معنویشون رو خلاصه بزرگش کنن، یا هم این که اگر شکست بخوره همه به دنبال این هستن که همه ی حجمه ای که به صهیونیست ها در طول این مدت از طوفان الاقصی تا کنون شده رو با تا زمانی که حالا هر جنگ متوقف بشه با هر نتیجه ای که به ضرر صهیونیست ها باشه همه رو بر سر نتانیاهو خراب بکنن. و این موضوع باز دوباره یک راه فراری خواهد بود برای در واقع بقای صهیونیست ها که ما باید از امروز به فکر اون روز باشیم. این اسرائیل که شکست خورده، اینو ما توی رسانه ها بایستی سعی کنیم جا بندازیم، نه نتانیاهو. نتانیاهو یک آدمه، یه نفر توی اینها که حالا اومده بر مسند قدرت نشسته، این بازی در امنیتی صهیونیست هاست که میخوان فرق بذارن بین نتانیاهو و خود ماهیت رژیم صهیونیستی. ما باید این رو در واقع از همین الان به فکرش باشیم و نذاریم این اتفاق بیفته و بایستی توی حرف هامون، مصاحبه هامون، گفتگو هامون این رو جا بندازیم که این اسرائیله که شکست خورده، که فردا نتونن شکستی که هویتشون رو زیر سوال برده رو بخوام بندازن به گردن یه نفر رو بعدش هم تطهیرش کنن.
اجازه یه تعریضی داشته باشم. من میخوام بگم موضوع فراتر از شخص نتانیاهو و اسرائیل هست. این هیمنه نظامی امریکا هست که تو منطقه داره شکست میخوره. یعنی همه دنیا الان میدونن که اسرائیل چیزی از خودش نداره. یعنی این دلارای امریکایی که داره در قالب تسلیحات داره سرازیر میشه و بمبای سنگرشکن و انواع و اقسام تسلیحات کشتار، این همه از طرف امریکا داره میاد و این در واقع امریکا هست که توی این منطقه داره شکست خودشو داره به چشم خودش میبینه.
من حتی کشورهای منطقه هم الان خیلیشون بالاخره پی بردن، بالاخره خدا بخواد میشه که پی بردن که در حال قدرت منطقه
پاشنه آشیل تغییر هژمونی در منطقه از غرب به شرق همین وجود صهیونیست هاست. یعنی اگر صهیونیست ها توی این اتفاقی که از طوفان الاقصی رقم خورد شکست بخورن،
شکست خوردن بدتر بشه،
تموم بشه، حالا با هر نتیجه، یا تضعیف در حد ذلت یا اینکه اصلا حذف از صحنه جغرافیا، با هر نتیجه این اتفاق بیفته پایان هژمونی آمریکا بر جهان رو میشه اعلام کرد و آغاز اتفاق دیگری که در شرق میفته با محوریت مثلث روسیه و هند و چین. و اگر هم که نه، که الان همه امیدشون به این هستش که به هر حال با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده کسی بالاخره بر مسند هست که میخواد از اینا حمایت کنه و کمکشون بکنه و اینها، و همه امیدشون به این موضوعه که این بیاد و کمک کنه و این اتفاق نیفته. و اگر این اتفاق نیفته باز دوباره شاهد ادامه رقابت بلوک شرق و غرب برای رسیدن به اون هژمونی یا تک منظوره یا چند منظوره خواهیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. این آتش‌بس‌های مکرر صهیونیستا، حالا تو دوحه، قطر که با نمایندگان حماس صحبت میکنن از یک طرف، بعد از فردا میان نظرشون عوض میشه، این آتش‌بس‌ها چه تأثیری داره و چقدر میتونه دائمی باشه، چقدر میتونه بر اوضاع منطقه یک آرامشی بده؟
ببینید این آتش‌بس‌ها اگر ضمانت کنه حق و حقوق فلسطینیا رو، میشه روش حساب کرد، میشه بهش تکیه کرد. ولی اون چیزی که الان از طرف رژیم صهیونیستی در تمام مذاکرات مطرح شده یه انتظارات واهی و خیلی زیاد خواهیه، خیلی وحشتناکی هست که هیچ انسان عاقلی نمیتونه این چارچوب آتش بس رو قبول بکنه. و این من خیلی امیدوار نیستم که با این شرایطی که رژیم صهیونیستی داره میذاره آتش بس اتفاق بیفت، مگر اینکه فشار از طرف سازمان‌های بین‌المللی و محافل مختلف دیپلماتیک به اندازه بشه که نتانیاهو از بخشی از خواسته های ناحق خودش عدول کنه و یه مقدار عاقلانه تر وارد مذاکرات بشه.
آیا شدنیست؟
خب باید ببینیم آینده چی میشه، ولی اون چیزی که الان داریم ما شاهد هستیم اینه که هر لحظه که میگذره این جنگ داره خسارتش برای رژیم صهیونیستی کمرشکنتر میشه.
خب اگر از یه طرف مثلا نتانیاهو یه فعلی بیاید بخواد بپذیرد یا به قول شما عقب نشینی بکنه از خواسته های ناحقی که داره، همه خواستهاش ناحقه، ولی خب از چند تاش بخواد مثلا عقب نشینی بکنه باز به ضررش خواهد شد. از این طرف اگر جنگ هم ادامه پیدا بکنه باز هم به ضررش خواهد شد چون خسارت داره میبینه.
دقیقا همینطوره. یعنی شرایط به گونه‌ای هست که دو سر باخته برای رژیم صهیونیستی، یعنی هم آتش بس باخته براش و هم ادامه جنگ، و این یه باطلاقی شده که تمام کارشناسای دنیا محافل مختلف دارن اینو متذکر میشن. یعنی اون کسانی که یه مقدار عقلشون بیشتر کار میکنه و یه مقدار تجربه سیاسیشون بیشتره، اونا خودشون دارن الان متذکر میشن، دارن کامنت میذارن که آقا داری از بین میری، ماهیت رژیم صهیونیستی در حال فنا شدن هست، داره از بین میره و خودش متوجه نیست. و علت اصلیش هم همونی که آقای دکتر اشاره کرده، نتانیاهو اینو به خوبی دریافته که روز بعد از آتش بس باید دیگه سیاستو کنار بذاره و خونه بره، و قطعا با این جنایتایی هم که مرتکب شده آب خوش از گلوش پایین نمیره. یعنی من خیلی بی صبرانه منتظرم ببینم آخر و عاقبت این آدم چی میشه با این همه جنایتی که مرتکب شده.
یک نخست وزیری داشتن، من دقیق سالش یادم نیست، که اصلا با یک وضعیت بدی بعد از جنایت هایی که برای مردم فلسطین وجود آورد، اصلا من یادم حتی میگفتن که نمیشه به حتی به جنازش نزدیک شد، اینقدر وضعیت اسفناکی بوده. خیلی متشکرم از شما دکتر. آقای دکتر واعظ، علت میخوام بررسی بکنید شما، علت بی پایان بودن آرمان مبارزه برای مردم فلسطین برای رسیدن و نجات پیدا کردن و رهایی، علت این آرمان چیه؟ آرمان مبارزه برای مردم فلسطین.
زندگی توی اون شرایط خیلی فرقی با مرگ نداره برای مردم ساکن در فلسطین. چون اصلا خیلی از کارشناسا ازش تعبیر کردن با زندان، و البته زندان نه، بازداشتگاه بزرگ، و
مردم زندان هم کوچکتر.
مردمی که نه، زندانی تکلیفش مشخصه، یعنی برای همین اصلاحش کردم. زندانی تکلیفش مشخصه، یک جرمی مرتکب شده، یک اشتباهی ازش سر زده، یه حکمی براش بریدن، داره اون در واقع تاوان کاری که کرده رو پس میده، میدونه چه اتفاقی افتاده، میدونه چی میشه و خدمتش. اما بازداشت یه اتفاقی که باید موقت باشه و شما مزنون به این هستی که کاری کردی یا کاری نکردی، و چه بسا ممکنه کاری هم نکرده باشی، مثل مردم فلسطین. یعنی یک بازداشتگاه بزرگ که هیچ سرنوشت روشنی براشون تصویر نشده و نیست. پس زندگی توی این فضا برای اونها هیچ آورده‌ای به همراه نداره. مثل این میمونه که یه جمعیتی رو، مثل دوره جنگ جهانی که یه جمعیتی رو نازی‌ها می‌کردن توی اتاق و بعدم کم کم با گازهای سمی و کشنده اینها رو میکشتن. بله، مثل تیر عمل نمیکنه، همون لحظه طرف بیفته بمیره. اون گاز میذاره مثلا چه میدونم یه روز، دو روز، پنج روز، یه هفته دیگه طرفو میکشه. ولی مرگ تدریجی در یک بازداشتگاه اتفاقی بود که مردم فلسطین داشتن تجربهش میکردن، و قطعا خیلی واضحه که نخوانی همچین سرنوشتی رو داشته باشن. به هر حال هر پدری به چشمان فرزندانش نگاه میکنه، به فکر آینده اونها هم هست، و قطعا میدونه که یک سوالی که بعدن فرزندانش از چه خودش و چه از تاریخ خواهند پرسید این خواهد بود که وقتی که توی این بازداشتگاه بی خود و بی جهت محبوست کردن، برای رهایی خودت چه کردی. و خب بر همین اصل و اساس میبینیم که در طول تاریخ هرگز این موتور محرک مقاومت در فلسطینیان متوقف نشده، بلکه فقط رویش داشته، جریانهای مختلفی روی کار اومدن و همه تلاششون برای این بوده که بتونه از فضایی که بی خود و بی جهت براشون شکل گرفته، بدون اینکه هیچ جرمی مرتکب شده باشن براشون شکل گرفته، بتونن خودشونو رهایی ببخشن و بتونن از این فضا خارج بشن. و هیچ وقت به نظرم این اتفاق تا زمانی که ما روی کره جغرافیایی ملیتی به عنوان فلسطین داریم فکر نمی کنم متوقف بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای دکتر اسماعیلی، نقش جمهوری اسلامی ایران و گفتمان انقلاب اسلامی در قبال موضوع فلسطین چی هست؟ از حالا به بعد رو میگم، خب تا الان خب مشخص بود، از حالا بعد چه باید بکنیم ما؟
ببینید، اون چیزی که همه ما باید بهش بپردازیم و قبول بکنیم اینه که ژنراتور تولید فکری مقاومت، تولید ایدولوژی مقاومت در ایران هست. یعنی ادبیات مقاومت رو حضرت امام و حضرت آیت الله خامنه ای از ابتدا تعریف کردن و این تو دنیا داره ساری و جاری میشه. به همین خاطر من میخوام متذکر بشم، بعضی از عزیزان فکر میکنن این جنگ ربطی به ما نداره، اصلا ما کجای این داستان هستیم، یه دعوایی هست بین فلسطین و اسرائیل. من میخوام بگم که نه، ما بخش قابل توجهی از این داستان هستیم، به خاطر اینکه اون اتفاقی که داره تو منطقه میفته همون مقابله با اون نقشه خاورمیانه بزرگی هست که قرار بود تو اون نقشه ایرانم به 5 کشور تقسیم بشه، عراقم تقسیم بشه. یعنی هیچ کشوری با ارتش قدرتمندتر از ارتش رژیم استثنایی در منطقه اصلا وجود نداشته باشه. بنابراین این یه آشی بود که برای ما پخته شده بود. این نبود که شما فکر میکنید که این درگیری الان بین اسرائیل و حماس، اصلا اینجور نیست. نگاه ما نسبت به این جنگ باید اصلاح بشه، به خصوص در بخشی از اذهان افکار عمومی این موضوع بد است. ولی این که ما باید چیکار بکنیم، اولا من میخوام شما رو ارجاع بدم به وقایع صدر اسلام. وقتی که پیامبر دستور میداد که مهاجرین و انصار داراییشون رو تقسیم بکنن، من الان نمیخوام بگم که مردم ایران بیان خونشون رو بفروشن، نصفش رو بفروشن برای فلسطین یا برای لبنان، ولی از اون چیزی که در حد توانشون هست باید دریغ نکنن. یعنی هم به لحاظ مالی کمک بکنن و هم به لحاظ رسانه‌ای ما باید یه نقش فراتر از اون چیزی که الان هست ایفا کنیم. ببینید، الان رزمندگان لبنانی دارن بخش قابل توجهی از ستونهای نظامی اسرائیل رو میزنن، ولی این زدن چقدر تو دنیا داره منعکس میشه؟ خب رسانه‌های متعلق به کشور فلسطین و لبنان رسانه‌های محدودی هستن و اون وسط معرکه بودن این اجازه رو نمیده که بیان دقیقاً فیلم برداری کنن، تصویر برداری کنن، بگن ما اینجا رو زدیم، اینجا رو زدیم، این کارو کردیم. این هیمنه اسرائیل در حال فروپاشیه و ما باید به این کمک بکنیم به لحاظ رسانه‌ای. یعنی ما باید رسانه کسانی باشیم که رسانه ندارند. الان من میبینم، قبلا هم اینو چندین بار اشاره کردم، که بخش زبانهای انگلیسی، عربی، اردو، زبانهای زنده دنیا در همه رسانه‌های ما باید فعال بشه. یعنی خبرگزاری‌های فارس، تسنیم، ایرنا، اینا بخش‌های زبان غیر فارسیشون باید بتونه به لحاظ پوشش اتفاقات و تحولات یک چیز کاملا متفاوتی باشه با اینی که الان هست. یعنی ما باید بتونیم به معنای واقعی اون کششی که الان در دنیا ایجاد شده، برای اینکه بفهمن اینجا چه خبره، آیا فقط اسرائیل داره میزنه، آیا فقط فلسطینیا دارن کشته میشن، یا نه اتفاقات دیگه هم هست. و این وظیفه سنگینی که ما باید بهش بپردازیم. تمام کارشناسای دنیا باید یک جایی رو داشته باشن که اگر میخوان بر علیه رژیم صهیونیستی حرف بزنن، پیامی بدن. اگر هر کسی در هر کجای دنیا یک محتوای رسانه‌ای تولید کرده که اینو میخواد به دنیا برسونه و رسانه‌های بزرگ صهیونیستی اجازه رو نمیدن. شما الان شما نگاه کنید، پلتفرم‌های مختلف در فضای مجازی در اختیار اوناست، اجازه نمیدن که شما در
جامعه بسته ای هم داره کلن فکر میکنم.
بله بله،
خیلی بسته است. ما هیچ وقت عکسی، تصویری
ببینید، زمانی که
زن رو به بازداشتگاه تشبیه کردم، اما سرزمین های اشغالی که حالا اسمشو گذاشتن اسرائیل رو هم میشه به پادگان تشبیه کرد. یک پادگان نظامی.
چی شما نمیدونید چه خبره؟
ببینید وقتی که برج دوقلو زده شد نزدیک 20 چند سال پیش هزاران نفر کشته شدن ولی یک فریم تصویر از اینا به دنیا مخابره نشد. حتی از خرابیام هیچ کس شما الان سرچ بکنه تو موتورهای جستجو شما نمیتونید محتوا پیدا کنید. یعنی انقدر که اینا دقت دارن توی کنترل رسانه‌ای خودشون. خب ما باید از این نحوه پوشش اونا پیروی بکنیم یا نه ما باید این تلسما رو بشکنیم وارد فضاهای جدیدتر بشیم انواع و اقسام قالب‌های مختلف رسانه‌ای رو به خدمت بگیریم برای اینکه اون حقیقت صحنه رو به دنیا نشون بدیم. و من فکر می‌کنم که هیچ کجا مجهزتر از جمهوری اسلامی الان تو دنیا این امکانات رو در اختیار نداره.
آقای دکتر واعظ نظر شما چی هست پیرامون نقش جمهوری اسلامی و گفتمان‌های انقلاب اسلامی در مانایی مقاومت؟
مقاومت رو که اصلا نمیشه چیزی خارج از گفتمان انقلاب اسلامی در نظر گرفت. بیشک با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تازه دیگر ملت ها متوجه شدن توی این منطقه که میشه مقاومت کرد و به نتیجه رسید و میشه مقاومت کرد و استقلال و شرف از دست رفته رو دوباره به کشور بازگردوند و همه اینها رو مدیون انقلاب اسلامی هستن که خب با اون رهبریت بی نظیر حضرت امام تونست در واقع این ایدئولوژی و این معرفت رو به سر تا سر منطقه برسونه و اونها رو به این آگاهی و این حجم از باور برسونه که با ایستادگی میشه نتایج خوبی گرفت. خب تا الان هم هر آنچه که هست یعنی دو طرفه هم هست، یعنی نه فقط صرفا ما مدعی این باشیم که اینها متعلق به ما هستن و وابسته به ما هستن، خیر خود رهبران اینها هم بارها و بارها به صراحت اعلام کردن، خدا روحش رو شاد کنه، خاصه سید حسن نصرالله توی اون سخنرانی خیلی مشهورش میگه ما هر آنچه که داریم از لوجستیک، پشتیبانی، لباس تن رزمندگانمون، موشک هامون، تسلیحاتمون، هر آنچه که هست همش از جمهوری اسلامی ایران اومده. و در سخنان رهبر معظم انقلاب هم دیدیم که حضرت آقا حالا به مضمون عرض میکنن به صراحت اعلام کردن که هر کس که بخواهد در برابر این رژیم ایستادگی بکنند ما اونو مجهز و مسلحش میکنیم و این اتفاق اتفاقیه که نه برای دشمن پوشیده است نه برای ما.
اما من آقا اعلام کردن که صحبت های اخیرشون اشاره کردن که ما به هر آنچه که لازم باشه برای مقابله با رژیم صهیونیستی تجهیز میشیم. که این یک کد خیلی قابل توجهی هست برای کارشناسای نظامی سیاسی
و خب این نشونگر این هستش که این روابط عمق داره و بسیار شفاف هست، یعنی هم دشمن میدونه هم جریان مقاومت میدونه هم جمهوری اسلامی میدونه. بطور مسئله دیگه این که هست مسئله افکار عمومیه، این که ما بعضی وقت دچار یه تشکیک هایی میشیم، یعنی دشمن باعث میشه یه تشکیک هایی به وجود بیاد، بعد خیلی عجیبه واسه خود من و اون همین هستش که میان مثلا میگن آقا ما تو غزه و لبنان چیکار داریم، بچسبیم به کشور خودمون، کشور خودمون رو بسازیم، نمیدونم چرا پول میبرید اونجا خرج میکنید، انگار که مثلا اینا تافته شده بافته. بعض همین آدم وقتی بپرسی که خب مثلا در فضای ایرانیت خودت به چی افتخار میکنیم، یا تمدن 7000 ساله، امپراتوری بزرگ پارس، از کجاک شروع میشدیم تا ناکجاک میرفتیم، تا سرحدات مصر مال ما بود، از این ورم تا مرزهای چین. خب اگر به اون میوالی الان خب جمهوری اسلامی اومده در همون راستا داره حرکت میکنه. اولا پس اگر انگلیسی ها اومدن اینها رو از ما جدا کردن توی تقسیم بندی هاشون و حالا فعل و انفعالات دیگری که در منطقه رقم زدن، چه میدونم امپراتوری های دیگری درست کردن، جنگ جهانی رو انداختن و و و و اینها، پس تافته جدا بافته ای از اون امپراتوری که تو بهش میبالی نیستن. اینا همون امپراتوری هن. اینا همون آدم ها هستن که از مام میهنشون دور افتادن، تو این مدته.
طبیعی هم هست که دفاع کنن.
خب حالا اگر یک ساختار سیاسی اومد و خواست اصلا این جریان رو اصلا با گفتمانش با تفاهم